دوستان خوبم سلام، عرض ادب و ارادت و احترام. امیدوارم خوب باشید، زندگی بر وفق مرادتون باشه. توی این ویدیو در مورد ادامه جلسه قبل صحبت میکنیم که چه اتفاقاتی برای من افتاد و چجوری تونست زندگی من رو تغییر بده بعد از ازدواجم. یه شمای کلی داشته باشیم از این که چه اتفاقاتی برای من افتاد، برای اینکه شاید اون اتفاقات رو بتونیم برای شما برنامه ریزی بکنیم، شبیه سازی بکنیم و زندگی شما رو تغییر بده. تو جلسه قبل این مدت براتون صحبت کردم، از کلیات گفتم و اینها. حالا یه چیزی براتون بگم قبل از این که ادامه درس قبلی رو بگم. ببینید، کلن یه چیزی امریکایی‌ها دارن به اسم اتیتیود، یعنی خصوصیت، خصوصیت مثلا رفتاری. اتیتیود شما چیه؟ ببین، من مثلا خودم همیشه دوست داشتم، گفتم براتون، دوست داشتم به سمت بهتر شدن برم. این یه چیزی تو این دنیا توجه کنید، تمام پیشرفتا از کسایی که خواستن راحت‌تر کنن موضوع. ببین، شما فکر نکنین اگه آدمی هستین که راحتی رو میطلبید آدم بدی هستین. اگه آدمی هستین که بهتر شدن رو میطلبید آدم بدی هستین. واقعا درستش اینه که اینجوری باشین، درستش همینه که اینطوری باشین. یعنی شما همش دنبال راحت تر شدن باشید و بهتر کردن شرایط، و این اصلا چیز بدی نیست، بلکه چیز خوبی هم هست. این یه نکته ای که خیلی تو ذهنید، مثلا نگاه کنید الان ماشین و اتومبیل خلق شده، چرا؟ به خاطر اینکه دنبال راحتی آدم بود. هواپیما دنبال راحتی بود. قدیما آدم می‌خواست یه حج بره بعد 20 روز تو راه بود. همین کفار هواپیما رو درست کردن براتون، سوار میشین 4 ساعت دیگه عربستان سعودی است، 5 ساعت دیگه اونجایی. خب وقتی شما این دارو میذارید کنار هم دیگه، یه نتیجه میگیرید. شما باید همش تو زندگیتون دنبال این باشین که پیشرفت کنید، بهترش کنید، یه ابزاری پیدا بکنید زندگی بهتر بشه. همین باعث بود که من همش میگشتم. من یه موقعی که خب ما تازه ازدواج کرده بودیم، خیلی دنبال این بودم که به هر حال مثلا فعالیت سیاسی کنم اول زندگی. مثلا قبل از ازدواجم خب من کاملا سرم بوی قرمه سبزی میداد اصطلاحا، یعنی آدمی بودم که دنبال این بودم که مثلا در مقابل یه سری چیزا که اونها میگفتم ظلم و ستم در جامعه، مخالفت داشتم، میجنگیدم، مبارزه میکردم، از نگاه خودم شعر میگفتم، مقاله مینوشتم. ولی آرام آرام نگاهی هم به این طرف داشتم که آقا میخوام دنیا رو تغییر بدم، بهتر کنم، زندگی خودم هم بهتر کنم. یکی از چیزایی بود که همیشه تو ذهن من بود که آقا زندگی خودت هم چی بهتر کن. خلاصه درد سرتون ندم، یه تدریس خصوصی میکردیم مثلا، اینجوری بود زندگیمون دیگه. مثلا وقتی ازدواج کردیم با ونوشه، خلاصه با توجه به کارهایی که قبل از ازدواجم کرده بودم و کار میکردم و همکار تو کار وکالت بودم و برای یه استاد حقوقی کار میکردم، بهم یه سهمی میداد، هم توی تدریس خصوصی بودم و اینها، تو کلاس‌ها درجا پولی جمع کرده بودم و اینا. حالا یه موقعی در مورد زندگی قبل از ازدواجم کامل بحث میکنم، تونستم مثلا یه خونه بخرم با یه مثلا ماشین پژو 405 داشتم. پسنداز خیلی کمی داشتم، تقریبا پسنداز نداشتم. وقتی هم که خواستم ازدواج بکنم، خانواده خانومم با اینکه مثلا مادرش فرهنگی بود، پدرش هم یه کارمند بازنشسته بود، سعی کردن کمک کنم. مثلا من یادمه که ما می‌خواستیم خونه بخریم، اون موقع 600 هزار تومان کم داشتیم، 600 650 هزار تومان کم داشتیم. مثلا دیگه یه جوری شد من نمی‌دونم چیکار کنم، چون وام هم گرفتیم، این 650 هزار تومان پول کم بود. هی اینور اونور مادر خانومم بهم گفت چیه؟ گفتم آره ما 600 هزار تومان کم داریم، ولی بخوایم ما بهتون کمک می‌کنیم. گفتم خب شما دارید جهیزیه تهیه میکنید؟ نه. گفت آقا ما از جهیزیه کمتر میدیم، اونو دیگه خود تو بنوشه با هم دیگه جور کنید، به خونه رو بخر. ببین یه طرز تفکری مادر خانوم من داره که از یکی از دوستانش توی امریکا الهام گرفته، که جوونا اول زندگی سعی کنه خونه رو بخرن. این حرف خیلی درستی بود، خیلی به من کمک کرد که آقا خونه رو بخر. مثلا من اون موقع فکر میکنم خب خونه رو میریم اجاره میکنیم، چقدر خوب شد ما خونه رو خریدیم. یعنی روی این تردید نکنید، خونه یا مغازه بخرید، هر جوری شده خودتون رو به آب آتیش بزنید، یه چیز کوچیک بخرید بخرید. ملک به شما اصلا فکر نکنید اجاره، به خصوص تو کشورهای مثل ایران فکر نکنید با اجاره کردن شبیه اون مدل رو میتونید شبیه سازی کنید، اصلا نمیتونید. بعدن به این جمله من میرسید. ایشون مثلا این کمک ما کرد، ما خب منم اون موقع مثلا الان که این فکر رو نداشتم که این خیلی چیز لازمیه، که من اون موقع مثل شماها فکر میکردم. اصلا ببین از ضروریات یه زندگی میخواین آروم داشته باشین، یه ملک کوچولو شده بخرید. این انگار یه قفلیه، یه آویزیه، شما خودت رو به دیوار محکم سفت میکنید از نظر اقتصادی. هر سال نباید جا به جا بشین، هر سال نباید پول بدین. میگید آقا چی جوری؟ ببین من واقعا خداییش یه جورایی خدا کمک کرد و خودم به آباتیسم. یعنی چی؟ مثلا من یه پولی داشتم، وام ازدواج گرفتیم، موقع وام ازدواج کنن 1,000,000 تومان بود، نفر 500 تومان میزن فکر میکنم 1,000,000 تومان. بعد دیگه چی بود؟ ما رفتیم یه خونه انتخاب کردیم که روش وام مسکن بود. یعنی قبل از ما، از این قدیما بانک مسکن وام میداد برای خرید مسکن. بعد یه بخشش از این اینجوری بود، یه بخشش هم مثلا ونوشه همین طلاهای سر عروسی رو فروخت، یه بخشی هم اون کارهای سابق من بود. میگم دیگه مثلا تهش یه خونه 59 متری، اون موقع هم جایی که ما خریدیم جایی مثلا پرت تهران حساب میشد، بلوار فردوس جای خوب نبود. بعد دیگه افتاد توی جایی. میگم ملک اینجوریه دیگه، هی شهر رشد میکنه رشد میکنه. مثلا اون موقعی که این شهرهای پردیس رو میساختن کسی نمیرفت، میگه او یه ساعت تو تهران دورا باشی، الان قیمتش رفت بالا، هر جایی شده بخرید. یعنی دنبال این نباشه تو نقطه شمال شهر، اگه پولت میرسه بخر، اگه نه همون گوشه کنارا یه چیز کوچولو هم شده بخرید. ما این عقلمون کار کرد، یعنی با الهام از اونها دیگه 600,000 تومان کرد. اینا گفتن ما به شما این کمک رو میکنیم، که قرار شد به وسایل خونه رو خودمون بخریم، که بیچاره سر وسایل خونه هم دوباره، حالا من احساس میکنم حتی وام گرفتن از تعاونی اداره پدر خانوم هم کمک گرفتن، هرچی بود باز سعی کردن کمک کنن، خیلی کمک کردن و به کسی هم نمیگفتن که دارن کمک میکنن خداییشا. بعد ما این خونه رو هر جوری بود خریدیم. این میخوام بگم این خرید خونه خیلی مهم. بعد خب بزرگترها مهمن. ببین یه چیزی من بهتون بگم، ازدواج میکنین نگید من که با خانوادش نمیخوام زندگی کنم. تربیت مادر با دختر خیلی شبیه، خیلی شبیه. ببین دنبال مثلا اگه مادر خانم خیلی زبر و زرنگی داری که به پدر خانم دروغ میگه، مطمئن باش خانمت هم 80-90% همون پارادایم رو دنبال میکنه. اگر یه مادر خانم صادقی داری، معتقده، مهربونه، احتمالا خانمت هم خوشقلب میشه اگه خانم هست. اگه آقا هستی دوباره اون خانواده، مادر اون پسر، پدر اون پسر مؤثره، اینا همش مؤثره و تو بر اساس ارتعاش و امواج که به جهان هستی میدی آدمها رو به زندگی جذب میکنی. مهمه دیگه تو چه ارتعاشی داری به دنیا میفرستی. تو نون قلبتو میخوری. یه آقای رو میشناختم، وکیل دادگستری بود، دانشگاه تهران درس خونده بود، با ما کار میکرد. یعنی من خودم به شخص دوشم زندگی رو عوض کنم، اینقدر آدم درو بود، این خدا تو مسیرش آدم این قضیش بود که دختری گذاشت، این دختر همه چیش عمل بود. بعدن اینا بچه دار کشتن، این بچه اینقدر زشت بود، حالا خودش قیافش منده خدا پسر قیافه قشنگی داشت، زنش هم خیلی بد نبود به خاطر اون عملهایی که کرده بود، ولی بچه خب ناشی از اون خانوم فوق العاده بچه، چهرش متاسفانه. و اینا این خانومش به هر کاری تن میداد. ببین زندگی حرمت داره، با این شروع کنید، چارچوب داشته باشید. مثلا من یه جمله مادرم میگه الان کاملا درک میکنم، میگه آقا تو خونتون همه رو نیارید، هر کی رو باش دوست میشید، ما قبلا اینو نمیفهمیدیم، حالا بعدا براتون میگم. اون تفکر سیاسیه که آقا بعد به همه کمک کنی، هوای همه رو داشته باشی، این تای ذهن من همیشه بود. من فکر میکنم باید هوای همه رو داشته باشم، اگه خدا رو دوست داری باید حواست به همه باشه، به همه کمک کن. بارها هم از این قسمت تلمه خوردیم ها، ولی تا یاد بگیریم، تا یاد بگیریم. انقدر جامعه میزنه اون تا این میل به بهتر شدن در من بود دیگه. ما خونه رو گرفتیم، دو تا اتاق داشت. یه اتاق من و بنوشه بود. خب ما یه سال بعدم از ازدواجمون، دو سال بعدش بچه دار شدیم، یکی هم بدن شد برای مانی. همین که تختمانه بود، اتاقام خیلی به خونه کلا 59 متر بود، ولی خیلی خوش نقشه بود، خیلی توش زندگی موج میزد. من توی یه اتاقی کلاسای خصوصی مو گذاشتم، بعد یه میز دادیم برامون درست کردن. این میز روی یه پایه بود و روش یه دونه سطحی گذاشته بودن با MDF. یه بنده خدایی از دوستان خیلی قشنگ طراحی کرد. با اینکه این اتاق کلن مثلا فکر کن 10 متر هم نبود، ولی توی این اتاق 4 نفر 5 نفر دور این میز میتونستن بشینن و من کلاس میذاشتم. یه موقعی مثلا بچه ها امتحان داشتن 4 صبح میومدن، بعد یه موقعی تو سالن کلاس میذاشتیم، کلاس بیشتر بود، بنده مثلا از صبح میشست تو اتاق، بنده خدا بیرون نمیومد تا مثلا ساعت 4-5 غروب که ما کلاس بشه. یعنی خسته کننده بود دیگه، خیلی خسته کننده بود و تحمل میکرد. اصلا اینجوری نیست که یه آقایی بتونه موفق بشه تنها. مثلا این که میگن behind every successful man there is an intelligent woman، خیلی از کارهای خانم‌ها رو ماها نمیبینیم، خیلی از کاراشون رو ما نمیبینیم. همون که میگه خونه غذا برات حاضره، یا اینکه یه خانمی کنار تو وای میسه کار میکنه، انگیزه به هم میدیم. منتها ببین، اگه اعتماد بین زن و شوهر باشه، اصلا میدین اصل چه؟ شما باید یکی باشین تو دو تا بدن. مثلا من یه نکته که خودم همیشه رعایت میکردم، حساب من و ونوشه، پول من و ونوشه، ما اصلا چیزی به اسم جدا نداریم، ما یکی دیگه. وقتی ازدواج کردیم یا خب با هم باشیم دیگه. مثلا ما خونه خواستیم بخریم، خب بیشتر پولشو من گذاشتم، ولی وقتی داشتیم سلام می‌زدیم یارو گفتش که آقا خریدار کیه، من شناسنامه خودم و خانمم می‌دم. گفتم آقا نصفش من نصفش خانمم بزن. یعنی دو تایمون با هم اینجوری اومدیم جلو، همه چیمونو به هم اعتماد کردیم. اون خانواده که بهتون گفتم مهمه، خانواده خانم منم، مثلا پدر خانمم خیلی ما رو حمایت کرد، نه پولیا. مثلا من فلان اداره کار داشتم، میگفت تو داری درس میدی درگیری، بده من برم دنبالش. اینا موثر بود دیگه. یعنی ما درست از صفر شروع کردیم، درسته که سرمایه و ثروت زیادی نداشتیم، ولی خداوند طوری هدایت کرد افتادیم تو مسیری که آدمای درست حسابی به پستمون خوردن. من اون موقع که از انگلیس اومده بودم یه دوستی داشتم به اسم مهدی، تو انگلیس ما هم بودیم. مهدی تو کار گل بود تو پاک دشت. ببین ما سعی میکردیم من و بنوشه کمترین هزینه رو داشته باشیم. مثلا اینا دوستای ما بودن، میمدن با ما رفت آمد میکرد. یه دوستی داشتم به اسم محمد، بهتون توی اون ویدیو گفتم عامل آشنایی ما با خانومم محمد و خانومش بودن. هر کجا هستن خدا حفظشون کنه، همشون واقعا عزیزن. الان دست روزگار طوری گشت که خیلی همون نمیبینیم، ولی من فوق العاده دوستشون داشتم و دارم. حالا بعدم براتون توضیح میدم چه اتفاقاتی افتاد. همین داره میگم، اون موقع مثلا میگم هزینه ها رو صرفه‌جویی میکردیم، به مهدی گفتیم تو بیا ماشین ما رو گل بزن. اونم گفت من بلدم. ماشین رو گل زد دو طرف و اینا، جلو رو هم زد. یکاش اصلا جلو رو نمیزد، طوفان شد گلا رو خوب نزده بود، گلا بلند شد به صورتمون. اصلا روز عروسی خود این یه داستان شد. خب وقتی از نظر مالی تحت فشاری، سعی میکنی مدام رعایت کنی دیگه، ای اضافه هزینه نکنی، ای سعی میکنی رعایت کن، ای سعی میکنی رعایت کن. اینا نکته است دیگه و ما هم همین کارو کردیم، ای سعی کردیم رعایت بکنیم رو کوچکترین چیزا با هم. ولی اینا نمیتونست، ما نمیتونست وضع مالیمون خوب بشه، فشار بود. حالا چی شد وضعمون خوب شد؟ یه بنده خدایی، خب من بهتون گفته بودم کتاب هفت عادت مردمان مؤثر رو از امریکا آورده بودن، من میخوندم و اینها، و یه سری کتاب موفقیت. این گرایش به زندگی رو بهتر کردن تو ما بود. یه بنده خدایی، یه شاگردی من داشتم، بعدا رفت استرالیا. این یه روز یه نواری رو آورد، موقع هنوز نوار کاست بود، گفت من شما رو خیلی دوست دارم، من خیلی آتشین در مورد مسائل سیاسی صحبت میکردم، من اعتقاد داشتم که اینو براتون بگم مهمه، من اعتقاد داشتم و هنوزم دارم که بعد از جنگ جهانی دوم کشورها عملا دوتا بلوک شدن دیگه، بلوک شرق و بلوک غرب. تو بلوک شرقی ها هیچ اعتقادی نسبت به خدا و پیغمبرینا نبود، اونا با فلسفه های احساسی مردم رو هدایت میکنن. حالا مثلا شما میبینید تو شوروی کمونیسم و توی چین، شوروی از بین رفتن، روسیه فکر نکنین هنوز هم اونجا سوسیالیسم رو تدریس میکنن، هنوز هم با چین مشترکات زیاد دارن، هم چین هم روسیه هیچ کدومشون واقعا سوسیالیست نیستن، ولی دارن تدریس میکنن، میگن حزب حاکم اینه و از مواضعشون به هیچ عنوان کوتاه نیومدن، فقط ظاهرشون عوض شده. اینا میدونن سرمایه داری درسته نسبت به اون، دارن همون رو پرکتیس میکنن. میگم با فلسفه های قشنگ، با حرف های قشنگ مردم رو کنترل میکنن، یه سری احمق دنبال اینا میرن. اینا تو کشورهایی مثل کشورهای جهان سوم نگاه میکنم ببینم با چه فلسفه میشه مردم رو گول زد. مثلا تو ایران هیچ جور نمیشد مردم رو کمونیست کرد، انقدر مردم ایران 40 سال 50 سال پیش، ببین مثلا سال 1345 تا سال 55 شما بروز اعتقادات شیعی رو در ایرانی ها میبینید. ایرانی ها به شدت اعتقاد به مسئله خدا و پیغمبر و بعد علاقه به امام حسین اون زمان موج میزد. من یادم نمیره با بزرگی من در مورد امام حسین حرف میزد، این عینکش رو برمیداشت حق حق گرگه میکرد. بعد شما تصور بکن اینا تو اون زمان هیچ جور نمیتونستن دینو برای مردم بد کنن، اومدن اول یه سری روی سری از روشنفکرهای ما که خوب کار میکردن کار کردن. چیکار کردن؟ مثلا دکتر علی شریعتی بروز علمی کردن بحث های شیعی بود، بدون اینکه بدونه یان شدم میدونست نمیدونم، یه جورایی داشت سوسیالیسم رو و کمونیسم رو در اعتقادات مذهبی توجیه میکرد، که خیلی از بچه های اون زمان که گرایش مارکسیستی پیدا کرده بودن، گرایش سوسیالیستی، اینجور چیزا، اینا میگفتن حضرت علی چون خیلی دوست داشتن دیگه، ریشه در اعتقادات به در مادرشون همه داشت، میگفتن حضرت علی خودش بزرگترین سوسیالیست بود، میدونی اینجور توجیه میکردن. مثلا گل سرخی که شهید شد در راه وطن در اون زمان کمونیست بود، ولی میگفت من الهام از امام حسین گرفتم. و اینا هیچ جور نمیتونستن اعتقاد خراب کنن، مگه بهش جهت خراب بدن. مثلا شما بیاری یه سری آدم رو که اصلا هیچ اعتقادی ندارن به هیچی، یعنی یارو اصلا هیچی رو قبول نداره، بعد بگه این نماد دینه، تو یه روز دو روز این نمیتونه دین تو رو خراب بکنه، ولی این میاد سخت گیریم به اسم دین هر جنایتی رو بکنه. یه طوری میشه که وقتی این هر کاری بگی میکنه به اسم دین، دیگه طرف میگه ای پس دین اینه، همه از دین زده میشن. این اتفاق خیلی قشنگ افتاد، یعنی شما 40 سال بعد از انقلاب به ظاهر اسلامی، به نظر من نه جمهوری بود نه اسلامی بود، یعنی نه دموکراسی و جمهوریت توش وجود داشت نه اسلام، هیچ اثری از اسلام توش بود. شما نگاه بکنید ببینید چه بلاها سر ملت اومده بر پایه همین موضوع. اصلا هیچی از اعتقاد مردم نمون دیگه، همین که بهتون میگم تونستن این کارو بکنن. ولی دین یه چیز شخصیه، اصلا تو قلب هر کسی هست. دین تو من چه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ولی تو وقتی بیاریش رو سر مردم به عنوان حکومت، بعدم عمدن بخوای تخریبش بکنی، کافی ازش بد نگی، ازش بد دفاع کنی، دیگه اعتقادی باقی نمونه. بعضی میگن اسلام اینه واقعیتش، نه اسلام این نیست واقعیتش، شما مطالعه نکردید، اسلام به ذاته ایراد نداره، ایراد شاید به همه ادیان بشه گره، ولی دین خوبیه در کل، همونطور که زرتشتی دین خوبیه، همونطوری که برای اون یهودی وقتی تو دلش داره به خدا اعتقاد داره نگاهش اینه که من باید کار درست بکنم، اون دین خوبیه. من مثلا تو اون زمان با این دیدگاه که آقا یه چنین فلسفه وجود داره، فلسفه من درست بوده ولی فکر می‌کردم من باید به همه کمک کنم اینا، خیلی گرایش سیاسی داشتم، یه شاگردی داشتم این خیلی تحت تاثیر این افکار من بود، خیلی از شاگردای من تحت تاثیر این افکار بودن. یه دختر خانم بود که بعدن رفت استرالیا، این برای ما یه نواری آورد از یکی از اساتید موفقیت. این نواره زندگی ما رو زیر رو کرد. من افتادم توی یه سری مسائل، بعدن فیلم راز رو دیدم، یکی دیگر شاگردان برای اون فیلم راز رو آورد، اینا همش با هم هماهنگ بود. من با یه سری چیزای قانون جذب آشنا شدم. حالا قانون جذب چی میگفت؟ میگفت آقا تو به هر چی فکر کنی اونو به زندگی دعوت میکنی. میگفت مثلا تو روی چیز تمرکز بکن، در مورد چیزی حرف بزن، زمین ناخودآگاهت برای اون موضوع پروگرام میشه. من اون موقعی که اینا رو میشتم خوشم میومد، یه ذره باور کردم ولی نه 100%. ولی همون یه ذره دنیای از تغییر در زندگی من آورد و بعدن همون ذره 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 تغییرات، چون تغییرات یک شبه نیست، آروم آروم ایجاد میشه. اصلا یهو جهدهی زندگی ما رو عوض کرد. من که همش نوحه گوش میکردم و روزه گوش میکردم و این چیزا، فکر میکردم باید گریه کنم، این دیدگاه رو پیدا کردم که بابا باید شاد باشی. بعد شروع کردم یه سری چیزا رو خوندم، در تطبیق باهاش نهج البلاغه رو خوندم، یه بخشی از آیات قرآن رو خوندم، دوباره خیلی دیدگاه من عوض شد. با یه میدونی وقتی دیدگاه عوض میشه به همون قرآنی که دیروز نگاه میکردی توش آیاتی رو پیدا میکردی در مورد غم و غصه و اندوه، وقتی با دیدگاه متفاوت نگاه میکردم توش آیاتی رو پیدا میکردم که پیغمبر میگفت محزون نباش، غمگین نباش، وقتی غمگینی اینا آثار شیطانه. و خیلی رو من اثر گذاشت، خیلی رو تغییرات داد. اصلا بیشتر اون ثروت و اون موفقیت و اون زندگی که من خلق کردم تحت تأثیر آشنایی با قانون جذب و اون بیس اون هفت عادت مردمان مؤثر بود. که حالا اگر اینا رو این دو جلسه اول گذاشتم براتون مقدمه بگم، اگر در واقع با این شما آشنا شدین دیگه من میتونم بگم که آماده اید که بقیه داستانو بشنوین که چی شد، یعنی ما چه چیزایی رو پیدا کردیم و چی جوری فکر کردیم. قبل از این که ما با این آشنا بشیم، چون ما میخواستیم بریم انگلیس، یه اتفاقاتی افتاد که ما رفتیم شکست خوردیم، اینا رو براتون بگم، بعد بهتون بگم اصلا قانون جذب چی میگفت، چی جوری زندگی ما رو تغییر داد و بندازمتون تو اون داستان که آقا من این راه رو رفتم موفق شدم، تو همین راه رو بری موفق میشی. و شک ندارم من هزاران هزار آدم تو هنر زندگی تدریس کردم دیگه، یا هنر جذب ثروت یا پارادایم پول ثروت، هر کدوم از این محصولات من میبینید طرف میاد میگه آقا ما زندگی کامل عوض شد. حالا در موردش تو جلسه بعد براتون توضیح میدم که چه اتفاقاتی افتاد، اصلا قضیه مهاجرت کجا چجوری پیش اومد و براتون حرف میزنم. قربونتون برم، بریم قسمت بعدی.